بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی از اولین سامانه فضایی ساخت ایران رونمایی کرد. بوریس تادیک در شمارش مقدماتی آرای انتخاباتی ریاست جمهوری صربستان پیشگام است. و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد ایران با مجاز کردن بازرسی‌های بیشتر برنامه اصلی خود را روشن کند. ساعت 14 به وقت ایران است. محمد زرقامی هستم. به اتفاق سایر همکارانم از شما دعوت می‌کنیم در اینجا شنونده این بخش خبری و گزارش‌های آن باشید. جمهوری اسلامی اعلام کرد که صبح امروز دوشنبه از اولین سامانه فضایی بومی ایران رونمایی شده است. در این مراسم راکت سفیر که مخصوص حمله ماهواره است به صورت آزمایشی به فضا پرتاب شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، از این سامانه در آینده برای پرتاب اولین ماهواره ساخت ایران استفاده خواهد شد. این ماهواره که امید نام دارد قرار است حدود یک سال دیگر توسط راکت ماهواره بر ساخت ایران از پایگاه پرتاب فضایی جمهوری اسلامی به مدار پرتاب شود و مدار ارتفاع پایین قرار گیرد. خبرگزاری ایسنا راکت ماهواره بر موسوم به سفیر را از دستاوردهای بزرگی در جهت بومی کردن صنایع فضایی ایران خوانده است. توانایی پرتاب ماهواره به مدار زمین پیشرفتی در فناوری موشکی ایران به حساب می آید، اما کارشناسان غربی می گویند ایران جزئیات کافی را درباره این تکنولوژی بیان نمی کند و همین امر تشخیص اینکه این فناوری تا چه حد پیشرفته است را مشکل می سازد. در مراسم رونمایی از اولین سامانه فضایی ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز شرکت داشت. در صربستان بوریس تادیک رئیس جمهوری غربگرای این کشور در دور دوم انتخابات در رقابتی تنگاتنگ با تومیسلاو نیکولیک از چهره‌های ناسیونالیست افراطگرا پیروز شد. کمیسیون انتخاباتی صربستان میگوید طبق نتایج مقدماتی آقای تادیک 51% آرا را به خود اختصاص داده، در حالی که آقای نیکولیک موفق به کسب 47% آرا شده است. بوریس تادیک میگوید صربستان ظرفیت دموکراتیک خود را در این انتخابات نشان داد.
Na samom početku pre svega čestitam svim građanima Srbije koji su pokazali učešće na
مایلم به تمام شهروندان صربستان که با شرکت در این انتخابات دموکراسی بزرگ صربستان از نوع دموکراسی اروپایی را نشان دادند تبریک بگویم. و اما محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه در قاهره گفت در جهت تکمیل گزارش خود در مورد برنامه هسته ایران پیشرفت‌هایی حاصل کرده است. بشنویم از حسین قویمی.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد که گزارش بعدی وی به شورای حکام آژانس در حدود 3 هفته دیگر ارائه خواهد شد. وی اظهار داشت ما به پیشرفت‌های خوبی برای حل مسائل باقی مانده درباره گذشته برنامه اتمی ایران دست پیدا کرده ایم. در جریان سفر محمد البرادعی به تهران که تقریبا 1 ماه پیش صورت گرفت، جمهوری اسلامی موافقت کرد تا اواسط ماه فوریه، یعنی 10 روز دیگر، به پرسش‌های باقی مانده آژانس درباره گذشته برنامه اتمی خود پاسخ دهد. مدیر کل آژانس درباره اتهامات وارده از سوی غرب علیه ایران و برنامه اتمی این کشور گفته است آژانس می‌تواند بازرسی انجام دهد و درباره گذشته و حال تضمین دهد، ولی نمی‌تواند مقاصد آتی جمهوری اسلامی را پیش‌بینی کند. وی از واشنگتن خواست به جای منزوی کردن ایران با این کشور به گفتگو بپردازد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب 2 قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته است تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم را که کاربرد 2 گانه نظامی و غیر نظامی دارد به حال تعلیق درآورد و با آژانس همکاری کاملی داشته باشد. این در حالی است که تهران توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده است. 5 کشور عضو دائم شورای امنیت همراه آلمان پیشنویس قطعنامه 3 تحریم علیه ایران را به شورای امنیت ارائه کردند تا تحریم‌های سابق را تشدید کنند. جمهوری اسلامی همواره از برنامه اتمی خود دفاع کرده و این برنامه را در راستای اهداف صلح‌آمیز ارزیابی می‌کند. این در حالی است که کشورهای غربی نگران آن هستند که ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال تولید سلاح اتمی باشد.
حسین قویمی بود که درباره سخنان محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مقام های بهداری فلسطینی اعلام کردند سربازان اسرائیلی بامداد امروز دو عضو گروه شبه نظامی جهاد اسلامی را در شمال کرانه باختری رود اردن کشتند. بنابر خبرها این دو شبه نظامی در جریان تبادل آتش با سربازان اسرائیلی در دهکده قبطیه در نزدیکی شهر جنین از پای در آمدند. منابع فلسطینی میگویند نیروهای اسرائیلی در جریان حمله به دهکده مذکور با فلسطینی ها درگیر شدند. ارتش اسرائیل این خبر را تایید کرد و گفت سربازان اسرائیلی در حمله به قبطیه سه شبه نظامی جهاد اسلامی را شناسایی کرده و به سوی آنان شلیک کردند. گزارش ها را با گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه می دهیم. دادگاهی در جمهوری اسلامی برای زهره و آذر کبیرینیت که مکنون در به اتهام روابط خارج از چارچوب زناشویی در زندان رجایی شهر کرج به سر می برند حکم سنگسار صادر کرده است. این حکم در حالی صادر شده که این متهمان پیش از این با رأی صادر از دادگاه به شلاق و حبس تعزیری محکوم شده بودند و این حکم درباره آنها به اجرا گذاشته شده بود. حقوقدانان معتقدند رسیدگی به جرمی واحد در دو دادگاه خلاف قانون است. جبار سلطی وکیل این متهمان با تاکید بر این موضوع در گفتگویی از شیوه رسیدگی به این پرونده میگوید.
پرونده رو مطالعه کردم، دیدم که اشتباهی در رسیدگی انجام گرفته و اون این بود که در ابتدا که اینها رو دستگیر میکنن به اتهام روابط نامشروع در شعبه 128 دادگاه عمومی فردیس کرج اول اینا رو محاکمه میکنن. قاضی به 99 ضرب شلاق تحت عنوان رابطه نامشروع عمل ارتکابی اینا رو تلقی میکنه، حکم میده و همونجا هم بعدن اجرا میکنه، فرض اینکه قطعی میشه. منتها بعد از رسیدگی و صدور حکم این رو میدن برای دادگاه کیفری استان که به اتهام زنای محسنه رسیدگی بشه. ولی حالا من نمیدونم در دادگاه کیفری استان واقعا قاضیش متوجه شده یا نه. این زمانی بوده که حکم صادر شده، رفته در دیوانم تایید شده.
آقای نادر عباسی همسر خانم زهره کبیرینیت بر اساس چه مستنداتی علیه ایشون اقامیه دعوی کردن؟
همسر خانم زهره کبیری به نام نادر عباسی از طریق همسایه ها یا فرزندش متوجه میشه که همسرش با دیگران رفت آمد های مشکوکی به قول معروف داره. این در حالی بوده که شوهر خودش در تهران جدا از همسرش خونه پدر مادرش زندگی میکرد و همسرش هم رها کرده بود در خونه خواهرش. بعد این میره در اونجا طبق گفته خودش یک دوربین جاگذاری میکنه، یک فیلم میگیره، این فیلم رو بعدا میبره تبدیل به ویدیو میکنه، بعدش هم تبدیل به سی دی میکنه به عنوان مدرک جرم به دادسرا ارائه میده. اینا رو میگیرن بیان که اصلا مردی رو هم بگیرن.
با توجه به گفته های شما مبنی بر اینکه هیچ مردی در این پرونده با طور مشخص بازداشت نشده که اعتراف کنه که با متهمان رابطه جنسی داشته، پس مبنای حکم صادره چی بوده؟
بازپرس دو تا اعتقاد پیدا میکنه، یعنی اینجا مشکوک عمل میکنه. یه جا میگه آقا این روابط نامشروعه، برای اینکه کیفرخواست صادر میکنه، منتها در زیرش هم مینویسه که برای رسیدگی به زنای محسنه به دادگاه کیفری میکنه. دادگاه بدوی وقتی با این کیفرخواست مواجه میشه موضوع اتهام رو رابطه نامشروع تلقی میکنه و حد اکثر مجازات رو هم برای اینا در نظر میگیره. یک سال بعد این موضوع رو میدن در دادگاه کیفری استان. وقتی که اینا رو میبرن اونجا محاکمه میکنن، در جلسه اول که الزاماً میبایستی برای رسیدگی به جرم زنا وکیل حضور داشته باشه، اونجا دادگاه شعبه 80 کیفری استان بدون حضور وکیل اینا رو محاکمه میکنه.
خب اگه شیوه رسیدگی به پرونده رو کنار بذاریم، بازم تموم این شواهد و مدارکی که دادگاه در اختیار داره میتونه داله بر زنای محسنه باشه؟
بعد از اینکه من رفتم این پرونده رو وکالت کردم، شوهرش رو دعوت کردم، گفت من 9 ماه قبل از شکایت من بود که با اینا رابطه زناشویی نزدیکی نداشتم و اینا طبق یه سند محضری برام تنظیم کرده به من داده و روی پرونده گذاشتم. تو این پرونده شرایط احسان حاکمیت نداشته.
و آقای سلطی هم اکنون از وضعیت جسمی و روحی خانم ها آذر و زهره کبیرینیت در زندان رجایی شهر کرج اطلاعی در دست دارین؟
وضعیت روحی جسمی بعدی که نداشتن، حالا یک سال بود از اجرای اون مجازات شلاق گذشته بود و خودشون امیدوار بودن که بتونن یک وسیله نجاتی برای اینها فراهم بشه دیگه. خودم التماس داشتن که بتونن از این قضیه جون سالم به در ببرن. من واقعا با افتخار اینجور مسئله رو پیگیری میکنم، چون حیات یک انسان در خطره. ولی نهایتا این که من الان دستم به رئیس قوه قضاییه نمیرسه، چون اگر ایشون مطلع باشن از این موضوع بلافاصله عکس العمل نشون میده. خودش هم میدونه که این جریانی که دو بار رسیدگی خلاف قانونه.
صدای جبار سلطی وکیل مدافع زهره و آذر کبیری نیت را می شنیدید که به سنگسار محکوم شدند. گفتگویی بود که با آقای سلطی داشتم.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در اینجا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی. با فریبرز غریب همراه میشویم.
دنیای ورزش.
اعضای تیم ملی فوتبال سوریه برای انجام اولین دیدار در مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی 2010 با تیم ایران صبح امروز وارد تهران شدند. تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه به همراه کویت و امارات در گروه پنجم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2010 قرار دارند. طبق برنامه فیفا، تیم‌های ایران و سوریه در اولین قدم برای رسیدن به جام جهانی روز چهارشنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه یکدیگر خواهند رفت. به گزارش خبرگزاری ها، تیم سوریه با 18 بازیکن و 7 مربی و همراه بامداد امروز وارد تهران شد و تا قبل از بازی روز چهارشنبه با تیم ایران عصر امروز و فردا دو جلسه تمرین را در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد کرد. تیم های غنا و ساحل آج با پیروزی بر حریفان خود به دور نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ملت های قاره آفریقا صعود کردند. در دو دیدار اول از مرحله یک چهارم نهایی این بازی‌ها که دیشب برگزار شد، ابتدا غنا با نتیجه 2-1 نیجریه را برد و سپس ساحل آج با 5 گل گینه را به زانو درآورد. در ادامه دور یک چهارم نهایی جام ملت‌های آفریقا که در کشور غنا در جریان است، امشب دو دیدار دیگر مرحله یک چهارم انجام می‌شود که ابتدا مصر با آنگولا و سپس تونس با کامرون به مسافه یکدیگر خواهند رفت. هفته 22 مسابقات فوتبال باشگاهی اسپانیا دیشب با پیروزی بارسلونا بر اوساسونا به پایان رسید. در این دیدار که در ورزشگاه نیوکام در شهر بارسلون انجام شد، بارسا با 1 گل اوساسونا را شکست داد تا فاصله امتیازی خود را با تیم صدر جدولی رئال مادرید به عدد 6 برساند. در چند نتیجه مهم دیگر دیشب اسپانیول با 1 گل در زمین خطافه به برتری دست یافت و سویل هم در خانه رکرتیو 2-1 به پیروزی رسید. در جدول رده‌بندی لالیگا تیم رئال مادرید با 53 امتیاز در صدر ایستاده و بارسا با 47 امتیاز دوم است. دیشب در آلمان دو بازی باقی مانده از هفته 18 بوندسلیگا انجام شد که در یک نتیجه غیر منتظره وردر برمن تیم دوم جدول و تنها رقیب نزدیک بایر مونیخ در ورزشگاه خانگیش با نتیجه 1-2 مغلوب تیم بوخم شد. در دیگر بازی شب گذشته شالکه با نتیجه پرگل 4-1 اشتوتگارت را شکست داد. در جدول رده‌بندی بایر مونیخ با 39 امتیاز اول است و وردر برمن با 36 امتیاز در مکان دوم جای دارد. و در لیگ برتر انگلیس هم روز یکشنبه دو بازی باقی مانده از هفته 25 برگزار شد که طی آنها نیوکاسل و میدلزبرو به تازه تساوی 1-1 رضایت دادند و فولهام 2-1 میهمانش آستون ویلا را با شکست بدرقه کرد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره توپچی‌های آرسنال با 60 امتیاز در صدر ایستاده‌اند و شیاطین سرخ منچستر یونایتد با 58 امتیاز در سقفی دوم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
درباره این بخش خبری و سایر برنامه‌های رادیو فردا می توانید با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 با ما تماس بگیرید. همچنین می توانید درباره موضوعات مرتبط با ایران همچون سنگسار نیز نظرات خود را با همکاران من در میان بگذارید. نظرات شما از برنامه صدای شما صدای فردا پخش خواهد شد. همچنین برای اینکه در جریان جزئیات بیشتر از اخبار و گزارش‌های رادیو فردا قرار بگیرید، می توانید به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. اما برای آن دسته شنوندگانی هم که در ایران صدای ما را می شنوند و دسترسی به وبسایت برای آنها مشکل است، آنها می توانند از فیلتر شکن تازه ما استفاده کنند. شاهمرز.com shahmarz.com شاهمرز.com آخرین فیلتر شکن ما در دنیای مجازی است که شما را می تواند با عبور از سد فیلترینگ گسترده رسانه‌ای در ایران به وبسایت رادیو فردا و دیگر سایت های اطلاع رسانی مرتبط کند. 15 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود با سرخط تازه‌ترین